سلسله گفتارهای پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری، سخنران جمشید شمالی، تهیه شده در کانون پور داوود.
درود به شما شنوندگان گرامی، ما در نشست 15 بعث پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری می باشیم. در گذشته مطرح کردم که سوره 9 آیه 28 می گوید: ای کسانی که ایمان آورده اید، محققاً بدانید که مشرکان نجس و پلیدند. و باز سوره 9 آیه 29 حکم می کند: اهل ذمه، یعنی اقلیت‌های مذهبی، مالیات سرانه یا جزیه را به دست خود بدهند تا ایشان فرودست باشند. یعنی زرتشتی در سرزمین خودش ایران در طول حیات تاریخ اسلامی تا اواخر قاجار جزیه می داده، مالیات سرانه می داده و دستور رهبری شیعه‌گری را نیز می بایست قبول می کرد. چه چیز بود؟ میبایست میپذیرفت که در سرزمین خودش زرتشتی نجس، کلیمی پذیرفته بود که نجس و بابی در جا قتلش واجب بود. بزرگترین فقیه مسلمانان از نوع سنی مذهب ابو حامد محمد غزالی تفسیر بر این آیه از تازینامه نوشت: پس ایشان را، یعنی اقلیت‌های مذهبی را، ولایت دادن و به عمل فرستادن و بر ایشان اعتماد کردن و بر مسلمانان مسلط کردن استخفاف بود بر مسلمانی و از جمله کبایر باشد، یعنی از جمله گناهان بزرگ باشد. تفسیری که ابو حامد غزالی بر این آیه از تازینامه نوشت همان تفسیری است که پرکارترین فقیه معاصر منتظری بیان کرده است که بایکوت سیاسی اقلیت‌های مذهبی را در جامعه امروزی طرح کرده و در رساله‌اش نوشته است. هزار سال پیش ابو حامد غزالی هم همین بایکوت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی را طرح کرد. اینها حق ندارند در امور اجتماعی وارد بشوند. اگر چنانچه در امور اجتماعی و خدمات اجتماعی و امروزه به عنوان کارمند پست یا کارمند دارایی یا به عنوان کارمند ارتش استخدام شوند، این به مصابه خار کردن مسلمانان در جامعه شمرده میشه و بنابر این زرتشتی هم حق نداره در سرزمین خودش کاندید برای ریاست جمهوری بشود. حق ندارد زرتشتی در کشور ایران رئیس مجلس بشود. پس شنوندگان، بکوشیم برای برابری انسان ها که اولین گام این است با نقد پیگیر اندیشه های تبهکارانه فقه شیعه‌گری و مسلمانان مرتجع شیعه را به اقلیت باید تبدیل کنیم در جامعه. با نقد اسلام و با نقد فقه هزار ساله شیعه‌گری باید شیعه به اقلیت تبدیل بشود. چرا زرتشتی در سرزمین خودش حق ندارد کاندید ریاست جمهوری بشود؟ به چه دلیلی؟ به چه برهانی؟ و باز از برجسته ترین فقیه فقه شیعه‌گری شیخ کلینی صاحب اصول کافی نزدیک به هزار سال پیش نوشت: آفرینش مسلمان و کافر از یک گوهر نیست، بنابر حدیثی که از امام چهارم شیعیان نقل می کند. حالا اون چه می شنوید گفته امام چهارم شیعیان است که شیخ کلینی به اون استناد کرده: خداوند قلوب مؤمنان را از طینت علیین یعنی از سرشت برتر و قلوب کفار را از طینت سجیین یعنی از سرشت پستر آفرید. فقیه هزار سال پیش ابو حامد غزالی را اندیشش را مقایسه کنید با سوره قرآنی: محققاً بدانید که مشرکان نجس و پلیدند. و باز اهل ذمه مالیات سرانه یا جزیه را به دست خود بدهد تا ایشان فرودست باشند. باز همین ناانسانی ترین کلام الله سامی را برگرفته از تازی نامه مقایسه کنید با تفسیر شیخ کلینی که استناد می کند به گفته امام چهارم شیعیان. حالا نزدیکتر می شویم. علامه هلی فقیه معروف هفت قرن پیش نیز نوشت: اگر ذمی یعنی زرتشتی در سرزمین خودش به شرطهای تعیین شده عمل نکند و تکلیف خود را در میان امت اسلامی به جا نیاورد، حربی می شود و قتلش واجب است و باید او را کشت. و باز محقق هلی نیز می نویسد. محقق هلی فرق می کنه با علامه هلی. محقق هلی نیز هفت قرن پیش نوشت: هرگاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی شود. یعنی اگر مسلمانی بهایی بابی کلیمی زرتشتی را در سرزمین خودش ایران به قتل برساند قصاص نمی شود. و در این 26 سال اجرا شده. و باز محقق هلی می نویسد: مستحب است که ذمی را هدایت کنند به تنگترین راه‌ها و نگذارند که بر اصل جاده را برود. و امام صادق شیعیان نیز نوشت: چند کس است که بر ایشان سلام نمی باید کرد، گبر و ترسا و جهود و بت‌پرست. و حالا مقایسه بکنید ناانسانی ترین کلام الله سامی را در تازی نامه با گفته شیخ انصاری در کتاب مکاسب که از برجسته ترین فقیه در دو قرن اخیر می باشد. مخالف غیر شیعی اعترام ندارد. و همین گفته را شیخ حسن نجفی نیز در جواهر الکلام نوشت: غیر شیعی احترام ندارد، یعنی اینکه غیر شیعی یعنی زرتشتی در سرزمین خودش از دایره انسانیت خارج است. و خمینی نیز در تحریر الوسیده نوشت مجوس و غیر اونها از فرقه های کفار دارای نسب و سبب فاسد هستند. و فیلسوف مسلمانان شیعه مذهب مطهری نیز نوشت اسلام برای غیر اهل کتاب هیچ گونه ارزش انسانی قائل نبوده و آنان را همچون حیوانات و بلکه پست‌تر می‌شناسد و از طریق گسترش و تسریح انقلاب جهانگیر خیش آنان را میان پذیرش اسلام وگرنه قتل با شمشیر مخیر می‌سازد. خب شنوندگان، از ناانسانی ترین کلام الله سامی که گفت غیر مسلمان نجس و پلید است و بایکوت سیاسی اجتماعی فرهنگیش را نیز مشخص کرد، رسیدیم تا به مطهری. و حالا عملکرد اجتماعی این اندیشه ضد انسانی و تبهکارانه اسلام و رسول الله سامی را در ایران بررسی می کنیم. می خواهم واقعه اللاداد را توضیح دهم. ماجرای مسلمان شدن دست جمعی جامعه یهودیان شهر مشهد است که زیر فشار و تهدید مراجع شیعی انجام گرفته است در سال 1839 میلادی. و اونچه می شنوید پژوهش ژاله پیرنظر استاد زبان و ادبیات معاصر ایران در دانشگاه کالیفرنیا برکلی می باشد که بخشایی از این مقاله پژوهشی را من توضیح خواهم داد. ماجرای مهاجرت اجباری تعدادی از خانوارهای یهودی از گیلان به قزوین و از قزوین به خراسان است در زمان نادرشاه افشار. یهودیان مشهد ورود اجداد خود و سکونتشون را به دوران پادشاهی نادرشاه افشار ذکر می کنند. از سال 1736 میلادی تا 1747 که نادرشاه کشته می شود و گویا پیش از ورود اینان به مشهد جامعه یهودی در شهر مشهد وجود نداشته است. نادرشاه به پیروی از سیاست جابجایی جمعیت‌ها و اقوام ساکن در قلمرو به حکومت خود گروه‌های چند هزار نفره را از نقاط مختلف ایران به منطقه خراسان کوچ داده و در اونجا ساکن شدند. به همین منوال نیز به دستور نادرشاه 40 خانوار یهودی علارغم خواست خود از شهر قزوین و از شهرهای شمالی ایران به کوچ اجباری به خراسان کشانده شدند. این سفر شنوندگان چندین سال به درازا کشید و تا امروز سند و آگاهی‌هایی به طور دقیق به دست نیامده است که فرمان کوچ یهودیان به دستور نادرشاه به چه دلیل به شهر مشهد بود، شهری که مردمانش سخت مذهبی و متعصب بوده اند. اما قبل از اینکه مسافران یهودی به مقصدشون برسند، یعنی به مشهد برسند، نادرشاه کشته می شود 1747 میلادی و 17 خانوار به کلات رسیده بودند، 16 خانوار در نزدیکی های مشهد و 7 خانوار به سبزوار رسیده بودند و گروهی که به کلات رسیده بودند با چنون بدرفتاری و آزاری از سوی اهالی اونجا روبرو شدند که به کوچ خود ادامه دادند و راه سمرقند و هرات و بخارا را در پیش گرفتند و در آن شهرها اقامت کردند و گفتند که مردم سنی مذهب اون دیار نسبت به اینان رفتاری ملایمتر و پذیراتر داشته اند و از این بابت است که هرات و بخارا رفتند. این خانوارهای یهودی در ورود به مشهد با رفتاری بسیار سرد و گاه خصمانه اهالی شهر روبرو شدند. در نهایت امر توانستند منطقه‌ای را در نزدیکی حصار و دروازه شهر مشهد موسوم به محله عیدگاه از زرتشتیانی که خود به علت آزار و فشار مردم مشهد این شهر را ترک می‌گفتند خریداری کنند و در اونجا ساکن شوند. محله عیدگاه مسدود و در حصار دیوارها و خارج از مسیر زندگی اکثریت مردم، محله عیدگاه چگونه جایی است که ایرانیان زرتشتی اونجا زندگی می‌کردند و حالا برای همیشه اونجا را ترک می‌کنند؟ محله‌ای بود مسدود، جدا از بقیه مردم، در حصار دیوارها و خارج از مسیر زندگی اکثریت مردم، به پایگاه و محل سکونت یهودیان مشهد بدل شد. همین محله عیدگاه مسدود شده. یهودیان در این محله معصور به زندگانی مجزا اما کم و بیش موازی با زندگی اهالی شهر ادامه می دادند و رفته رفته منازل کوچکی ساختند. حالا هی میگیم این یهودیان، اینها ایرانیان اهل گیلان هستند که ما مطرح می کنیم. این یهودیان ایرانیان اهل گیلان، ایرانیان ساکن مشهد بعد از سالها اذیت و آزار از ستم مردم متعصب خراسان، کشور و شهر خودشون را برای همیشه گذاشتن و رفتند و حالا گیلانیان یهودی آمده اند، میخواهند در سرزمین آبا اجدادی خودشون که به کوچ اجباری هم آمده اند زندگی بکنند. در کجا؟ در محله عیدگاه مسدود به مانند زندان میخواهند اونجا زندگی بکنند. مدارس مذهبی، دکانها، حمام و عبادتگاه برپا کردند و به زودی قبرستان ویژه خود را نیز در آن بنا نهادند. ساکنان محله عیدگاه به تدریج یعنی همین گیلانیانی که کوش داده شده بودند برای قزوین، از قزوین به خراسان، یهودیان ساکن گیلان، ساکنان محله عیدگاه یعنی یهودیان گیلانی، ساکنان محله عیدگاه به تدریج در اقتصاد متمرکز و در حال رشد شهر مشهد که به مرکزی تجاری و سیاسی تحول یافته بود، جایی برای خیش باز کردند. در مشهد یهودیان به حرفه‌ای که اساساً در گیلان آموخته بودند، یعنی تولید و تجارت ابریشم پرداختند. افزون بر این، آنان در تهیه نخ پنبه و پارچه بافی نیز مهارت داشتند و در این زمینه‌ها دست به داد و ستد زدند. با افزایش حجم واردات کالا از انگلیس به ویژه پارچه‌های ابریشمی، آمد و شد و تماس‌های بیشتر با هند و با گسترش فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی، انگلیس‌ها برای تأمین منافع والای خیش در هندوستان و افغانستان و به طور کلی با افزایش سطح تجارت در منطقه، امکانات اقتصادی نوینی در برابر محل نشینان یهودی در مشهد فراهم آمد. این گونه فرصت‌ها از جمله تعدادی از یهودیان مشهد را به قصد تجارت به مسافرت‌های دور به هندوستان، هرات و بخارا کشاند. حتی از شهرهای دیگر چون یزد پس از قحطی سال 1770 میلادی، لار و کاشان، جمعی تازه از خانواده‌های یهودی به مشهد جلب شدند و بدینسان بر تعداد آنها در مشهد افسوده شد. بدین ترتیب در ابتدای قرن 19 جمعیت یهودی این شهر با حفظ فاصله از سایر اهالی مشهد در محله‌های خاص خود می‌زیستند و با رفتار خصومت آمیز متعصبان شهر و رهبران دینی و اجتماعی آن نیک آشنا شده بودند. آنان همراه زرتشتیان و دیگر جوامع غیر مسلمان مجبور به پوشیدن جامه ها و وصله های مشخص و قابل شناسایی بودند. ایرانی شیعه به سادگی نمیتواند این خفت و خاری و پستی را از خودش در طول حیات تاریخ اسلام دور بکند. آیا زمان آن نرسیده است که ایرانیان به پا خیزند اون چه بیشرمی در طول حیات تاریخ شیعه‌گری در ایران بر هموطنان خود روا داشته اند اعاده حیثیت بکنند؟ به باور من، روشنفکران، متفکرین، نیروهای آزادیخواه گامهای مثبت را در این زمینه باید بردارند. این کار سیاسی فرهنگی ذهنیت عقب افتاده بخش وسیع از شیعیان ایران که در جهالت و نادانی به سر میبرند، هشدار میدهد که به خودشون بیایند و رفتار روزمره، بینش و منش روزانشون به مسابقه انسانهای متمدن بشوند. در طول حیات تاریخ اسلام و دوران شیعه‌گری، ورق به ورق تاریخ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه ما را بکاویم، هیچ برگی که آبرو و حیثیت و والایی شما را نشان دهد وجود ندارد. شما در سرزمین خودتون مردم خودتون را خار و پست و ذلیل نگه داشتید و کشوری که امروز به دست ملایان اداره می شود مسئول همین بینش منش شیعه گری بوده است. واقعی الله‌داد برمیگردد به سال پنجم سلطنت محمد شاه قاجار در صدارت حاج میرزا آغاسی در روز 11 ذی‌الحجه 1255 هجری قمری برابر با 27 مارس 1839 میلادی که مصادف با عید قربان شیعیان بود، شماری از ساکنان شهر مشهد ناگهان به محله عیدگاه یهودیان مشهد هجوم بردند و به قتل و غارت پرداختند. این هجوم و تعرض که چند ساعت ادامه داشت و به کشته شدن حدود 38 نفر و مجروح شدن صدها نفر دیگر انجامید، یک کشیش انگلیسی به نام دکتر جوزف که دو بار، یک بار پیش و یک بار پس از این واقعه به مشهد سفر کرده و با جمعیت محله عیدگاه آشنا بود، یعنی با یهودیان اهل گیلان آشنا بود، شرح ماجرا را بدین گونه آورده است: زن فقیری از محله یهودیان در عیدگاه از زخم دست رنج می برد. پزشک مسلمان شهر به رسم روز تجویز کرد که سگی را بکشد و دست خود را در خون گرم حیوان شستشو دهد. زن نیز چنین کرد. ناگهان مردمان به این ادعا که کار زن به قصد تمسخر و اهانت به پیغمبر ایشان بوده است دست به بلوا زدند. در دقایقی 35 یهودی گیلانی کشته شد. بازماندگان وحشت زده جملگی اسلام آوردند. این ماجرای عیدگاه است، واقعی الله‌داد. لورد کرزن راوی داستان به نقل از کشیش انگلیسی در کتاب خود واقعه را چنین تحلیل می کند که غذا را این حادثه در همان روزی رخ داد که مسلمانان در حال برگزاری مراسم عید قربان بودند. خرافات و تعصب در عامه مردم و سوء نیت برخی در میان آنان به سادگی دست به دست هم داد و بدینسان رفتاری معمولی و پیش پا افتاده توهینی دانسته و منشه این حمله و خشونت شد. لاشه پرتاب شده سگ بر سر گذر غضب مسلمانان مشهد و سایر شیعیان را که از نقاط دیگر برای مراسم اون روز به این شهر آمده بودند برانگیخت و آنان را به هجوم به طرف ساکنان بیخبر و بیدفاع محله یهودیان واداشت. ظاهراً خشم حمله کنندگان به حدی بوده که پس از حمله به کنیسای یهودیان نسخه های تورات را نیز به آتش می کشند. در این میان برخی از یهودیان توانستند خود را در چاه‌ها و یا قبرستان مخفی کنند و خورد سالان را در زیر زمین ها پناه دادند. متجاوزان سپس به سوی خانه ها و محله های کسب و کار یهودیان سرازیر شدند و به شکستن و غارت اساسیه و مضروب و زخمی کردن اهالی محله و سرقت اشیا و اموال و ربودن شماری از دختران جوان دست زدند. در اکثر منابع تعداد دختران ربوده شده را 6 نفر آورده اند. به ظاهر این دختران جملگی به خانه امام جمعه برده می شدند. او از میان آنان 2 نفر را انتخاب می کند و به عقد ازدواج خود در می آورند. این خفت، این خاری، این بیشرمی شیعه‌گری که ناشی از ناانسانی ترین کلام الله سامی است که ما نشون دادیم، خوندیم، تفسیرش را نیز بیان داشتیم، متعلق به 1000 سال پیش ابو حامد محمد غزالی، تفسیرش را نشون دادیم از شیخ کلینی صاحب اصول کافی برجسته ترین و از بنیانگذاران تراز اول فقه شیعه‌گری، نشان دادیم از فقیه پرکار معاصر منتظری، نشان دادیم از بنیانگذار و رهبر انقلاب اسلامی خمینی و فیلسوف مسلمانان شیعه مطهری، و نشان دادیم، استناد کردیم به شیخ حسن نجفی و شیخ انصاری، 2 فقیه بزرگ و برجسته در 2 قرن اخیر که در تمام حوزه های شیعی آخوندی پیدا نمی شود که 10 سال از عمر خودش را برای مطالعه کتب این 2 فقیه مشغول نکرده باشد. همه اینها استناد کردند به ناانسانی ترین کلام الله سامی که غیر شیعی نجس است و احترام ندارد، و این هم عملکرد اجتماعیش بود. مردم متعصب مشهد چگونه با هموطنان یهودی گیلانی خودشون رفتار کردند و قبل از اینکه اینها پاشون به مشهد برسد چگونه هموطنان خودشون زرتشتیان و خراسان مشهد را برای همیشه، در اصل کشور خودشون را برای همیشه ترک کردند. این به مسابقه نیست که شما وقتی که میشنوید ما که نبودیم. این اندیشه ارتجاعی در طول حیات تاریخ اسلام در ایران در جریان بوده، بخشی که برای مردم و سرزمین خودشون در زمینه اقتصادی، در زمینه سیاست، در بخش اقتصاد علاقمند همیشه برای سرمایه گذاری بودند. اینها از سرزمین خودشون دور شدند و بدین گونه است که ایران نتوانست در طول حیات تاریخ اسلامی خودش گامهای مؤثر و مثبت بردارد و هم تراز با بقیه ملل مترقی جهان شود. اون چه شنیدید ماجرای تهاجم شیعیان متعصب خراسان به یهودیان ساکن محله عیدگاه بود و در فاصله چند ساعت 7 نفر از بزرگان جامعه یهودیان نظر به خیر و صلاح طایفه و برای جلوگیری از قتل و غارت مصلحت دیدند که اسلام را قبول نمایند و از روی پشت بام رضایت خود را به اطلاع مردم رسانیدند و نزد امام جمعه رفتند. وی یعنی امام جمعه کلمات شهادت را به دهان آنان جاری می کند و برای هر یک نامی اسلامی برمی گزیند. اونگاه قرار بر این می شود که دیگر اعضای جامعه یهودیان نیز نزد او روند و اسلام آورند. امام جمعه این موفقیت را به حاضران تبریک می گوید و اون روز را روز الله داد می نامد و اسلام آورندگان را جدید الاسلام می خواند. یهودیان جدید الاسلام یا جدیدی ها یا یهودیان ساکن گیلان که به کوچ اجباری رانده شده بودند اون روز را به پیروی از امام جمعه روز الله دادی می خوندند و به روایتی تعبیرشان از این نام چنین است که در این روز داد پروردگار شامل حال آنان شده و به جزای گناهان خود رسیده اند و به دینسان بود که در ظرف چند روز جامعه یهودیان مشهد که به حدود 2400 نفر یا 400 خانوار می رسید موجودیت رسمی خود را از دست داد. غیبت مراجع دولتی شهر در این رویدادها اینجا بسیار مهم است شنوندگان. اتفاقی که افتاده، مراجع دولتی حضور فعال ندارند. چرا؟ توضیح میده ناشی از ضعف دولت در برابر قدرت علمای شیعه در مشهد میباشد. در اسناد دولتی انگلستان به نقل از گزارشگران شاهد انگلیسی آمده است که دولت محمد شاه قاجار سرانجام در این کار به نوعی مداخله کرد. این مداخله و وساطت که چند ماه پس از این رویداد صورت گرفت بسیار محدود بود و تنها به کوششی برای استرداد اموال دزدیده شده پایان گرفت. در اکتبر 1839 وزیر شاه میرزا مسعود برای رسیدگی به این امر به مشهد رفت و خواستار برگرداندن اموال غارت شده یهودیان شد. اعتراض به کشتارها یا تغییر اجباری مذهب در دستور کار وی قرار نگرفت. اینجاست که امام جمعه حکم می کند همه اشیای غارت شده را بیاورند و در سند بریزند تا صاحبان اونها پیدا شود. چه غارت مال مسلمان حرام است. به این زمانی اتفاق می افتد دیگه یهودیان بل اجبار پذیرفتن مسلمان بشوند و این بار امام جمعه فتوا می دهد غارت مال مسلمان حرام است. دو سند و منبع تاریخی دیگر درباره این واقعه نیز وجود دارد که واجد اهمیتی خاص را دارا می باشد. این دو شاید تنها مدارکی باشند که به زبان فارسی نگاشته شده و نویسندگان ایرانی آنها با درک اهمیت تاریخی واقعی اون را گزارش و ثبت کرده اند. سند اول دستخطی است در پشت جلد یک کتاب یهودیان که به اختصار به شرح حادثه پرداخته و این نوشته برای سالیان دراز در خانه یکی از جدید الاسلام ها نگهداری شده بود و امروز در کتابخانه بنسوی نگهداری می شود. سند دیگر به خط عبری و به زبان فارسی است و تاریخ اللاداد را 5599 عبری برابر 1839 میلادی می داند. مؤلف این سند می نویسد مسلمان ها بهانه گرفتند روز 12 نیسان به محله هجوم آوردند، به قدر 32 نفر را کشتند و بقیه را از دین برگردانیدند. اگر قبول نمی کردیم تمام را می کشتند، از ناعلاجی تسلیم شدیم. سند دوم تنها شرحی است که یک تاریخ نگار ایرانی غیر یهودی از خود به جای گذارده در جلد 10 تاریخ روضت الصفای ناصری تألیف رضا قلی خان هدایت است که می نویسد از جمله غرایب اتفاقات این که در روز عاشورای سال 1255 در شهر مقدس چند نفر از اطفال یهود کله سگی را بر سر چوبی کرده الاعوذ بالله بعضی کلمات کفرآمیز بر زبان می‌راندند. این خبر در روضه مطهره به مجمع عام گوش زد خلایق شده، بالاجماع به خانه یهودیان ریخته 200 تن از آنان را بکشتند و اساس البیت آنها را غارت کردند. طایفه یهود زبان به کلمه طیبه شهادت گشاده مأمون گشتند و حاج میرزا موسا خان همه را مسلمان کرده اطفال آنان را به مکتب نشانیدند و اموال آنها را بعد از اسلام رد کرد. قریب 1000 خانوار به اسلام مشرف شدند. مشکل است بتوان به اندازه انگشتان یک دست از روشنفکران و تاریخ نگاران شیعه زده ایرانی شناسایی کرد، چه در زمینه تاریخ نگاری و چه در نوشتن مطالب، اندیشه واپسگرا و ارتجاعی شیعه‌گری خودشون را در اون نوشته داخل نکرده باشند. مثل همین روضت الصفای ناصری به قلم رضا قلی خان هدایت که می نویسد بچه های یهودی کله سگ را گرفتند تو خیابونا می رفتند. خود فقها، خود مسلمانان گفتن، خودشون می نویسن، خودشون دستور صادر می کنن که اقلیت‌های مذهبی باید در درون حصار زندگی بکنند، جزیه بدن و جزیه هم پرداخت کردن. چگونه اینها جرأت می کنن که سگی را بکشند و کله سگ را در ملای عام بچرخانند؟ این از اندیشه شیعه زدگی رضا قلی خان هدایت است که این گونه توضیح می دهد. پیامدهای الله داد چی بود؟ پس از رویداد خونین الله داد بسیاری از یهودیان مجبور به ترک وطن شدند، از مشهد گریختند، برخی به سوی شرق به افغانستان رفتند، مقیم هرات شدند. اینان در اون شهر فارغ از آزارها و دشمنیهای مردم متعصب مشهد در محیطی نسبتاً مساعدتر قادر به اقامت کسب و کار و حفظ مذهب اجدادی خیش و زبان و آداب و سنن ایرانیشون شدند. برخی دیگر رو به هندوستان یا به مرو و بخارا آوردند و در اون شهرها اغلب در تجارت و کسب فعال بودند، مهارت یافتند، تعدادی هم موفق و سرشناس شدند. اما اکثریت خانوارهای جدید الاسلام یعنی یهودیان ایرانی گیلانی تنها در ظاهر به مذهب نوین گرویدند و در خفا به دین اجدادی خود وفادار ماندند و بدین سان یک زندگی دوگانه پیچیده سراسر بیم و هراس را آغاز کردند. اینان در ظاهر و در انظار عام مسلمان بودند، فرامین اسلام را گردن می نهادند و مراسم آن را به جا می آوردند، اما در پنهان در حریم بسته خانه های خیش آیین و فرایض یهودی را با جدیت و تعصب و وسواسی به مراتب بیش از پیش اجرا می کردند. همه اعضای این گروه یک پارچه و یک دل به نگهبانان جمعی این زندگی سری بدل شدند و همچنان که بهایان ایرانی 26 سال است که تن به زندگی سری داده اند در ایران. ما بیشمار بهایی در گیلان داریم ولی شما نمی شناسید، برای اینکه تاریخ سیاسی اسلام و جنایاتی که فقهای تبهکار شیعه‌گری و مسلمانان متعصب ایران بر هموطنان خود روا داشته بودند و داشته اند، این تاریخ سیاسی را اینها آموختند سینه به سینه و 26 سال نیز بهائیان گیلان به زندگی سری خودشون تا به امروز ادامه داده اند و اینها خفت و خاری مسلمانان شیعه را در جامعه کنونی اثبات می کند. اینها خاری و ذلت روشنفکران و نخبگان شیعه مذهب را عیان و عریان می کند و این مهر خیانت بر پیشانی این نخبگان شیعه‌گری حک شده است. در زندگی جمعی و پیچیده اینان که اکثریت جدید الاسلام ها را تشکیل می دادند، هویت فردی، جمعی و مذهبی ثابت نبود. در هر لحظه هم مسلمان و هم یهودی بودند. روزمره با رفت آمد به مساجد و تکیه ها، با برگزاری روزه و انجام مراسم اسلامی، خرید گوشت ذبح اسلامی در بازارها و پرداخت وجوب برای تکیه ها و مانند اون به وظایف شرعی خود عمل می کردند. اگر نمی کردند در جا اعدام می شدند، در جا سنگسارشون می کردند. و در این حال به موازات این تعهد جمعی و رفتار گروهی، جمعیت جدید الاسلام مشهد در خاطره جمعی خود و فرزندانشون در نهانخانه های خیش به هویتی و مذهبی دیگر آگاهی و تعهد داشتند، به فرایض دین یهود نیز عمل می کردند. تا یک دهه بعد از واقعه الله داد، جدیدی ها هنوز در همون محله عیدگاه مشهد ساکن بودند، هنوز راه برای پذیرش و آمیزش اینان با جامعه بزرگتر مشهد کاملا هموار نبود. منازل اینان در محله عیدگاه مشهد چنون ساخته شده بود که از راه نقب‌های زیرزمینی به هم متصل می‌شد. اهالی عیدگاه دور از انظار همسایه‌ها قادر بودند با رفت و آمد‌های زیرزمینی به خانه‌های یکدیگر تماس و ارتباط میان خود را حفظ کنند. از این راه بود که مبادله خبر، دسترسی به گوشت ذبح یهودی و سرانجام تجمع در مواقع اضطراری میسر می شد. به مرور ایام در پناه امنیت این زیر زمین ها، جدیدی ها برای عبادت حل و فصل دعاوی و مشکلات میان خیش، برگزاری احیاد مذهبی و جشن و سرور و غیره گرد هم می آمدند. به خاطر اینکه مجبور نشوند دخترهای خود را به مسلمانان شهر بزنی بدهند، آنان را اغلب از سنین خردسالی به عقد پسران جوان و نوبالغ جامعه خود در می آوردند. مراسم عقد و ازدواج دو بار برگزار می شد. بار اول بر طبق موازین اسلامی و شرعی با سر و صدا و سرور و شادی، و یک بار دیگر با اجرای مراسم عقد یهودی در خفا در همون زیر زمین ها. اسناد و قباله های ازدواج جدید الاسلام ها اغلب اینگونه دوگانگی ها و سیال بودن هویت قومی و مذهبی را در این گروه روشنی به نمایش می گذاشت. در تعدادی از این گونه اسناد که در موزه ها و کتابخانه های دانشگاهی در اسرائیل نگهداری می شود، در سرلوحه سند آیاتی چند از قرآن به زبان عربی درباره اهمیت و تقدس پیوند زناشویی آمده. اونگاه جزئیاتی چند درباره پیوند تاریخ و میزان مهریه و غیره به زبان فارسی وارد شده. سرانجام در پای سند امضای شهود حاضر بر عقد ازدواج آمده که با حروف عبری است. چه سواد نوشتن اغلب جدیدی ها منحصر به این زبان بود. روزهای جمعه در مساجد حاضر می شدند، به نماز جماعت می نشستند. حال اون که شب هنگام در عبادتگاه زیر زمینی خود نماز یهود می گذاردند. تا یکی دو دهه پس از اسلام آوردن دست جمعی یهودیان مشهد، تنها تعلیم مذهبی ایشان تعلیم اسلامی بود که توسط مجتهد مشهد و در مکاتب قرآن خوانی به آنان داده می شد. رفته رفته مدارس مذهبی مخفی جدیدی ها در زیر زمین خانه ها دایر گردید. پسرهای جوان پس از آموزش قرآن و شرعیات و خط فارسی در مدارس اسلامی، بعد از ظهرها به این مکتبهای زیر زمینی می آمدند و دین یهود و زبان عبری می آموختند. پسران کمتر از 11 سال را به این مدارس مخفی را نمی دادند، چه از آن بیم داشتند که نوجوانان خردسال نتوانند اسرار جامعه یهودی را در مشهد پنهان نگه دارند و در نتیجه بار دیگر مجموعه آنان با خطر کشتار و نابودی روبرو گردند. در روزهای اعیاد یهودیان و در روزهای شنبه که بر طبق فرامین یهود کار و کسب میبایست تعطیل باشد، دکاندارها در محله عیدنشین به اجبار مغازه های خود را باز میکردند و ظاهرا مشغول به کار بودند، اما میکوشیدند تا در عمل وارد معامله و کسب نشوند. گاهی نیز فرزندان خود را در محله کار می گماردند تا در غیابشون جنسی به مشتری فروخته نشود و معامله‌ای صورت نگیرد. اگر هم فروشی انجام می شد و پولی رد و بدل می گشت، درآمد به صندوق عمومی واریز می شد. به این ترتیب در زندگی جدیدی ها خطر لو رفتن و کشتار مجدد همواره ملموس بود، چه در فضای مذهبی سنگین شهر مشهد در آن دوران. واهمه‌ای مزمن و و ناامنی مداوم بر شانه های جدید الاسلام ها یا یهودیان ایرانی گیلانی سنگینی می کرد. زنان جدید الاسلام که خود در سنین 6 یا 7 سالگی به نامزدی پسران نوبالغ و جوان از دیگر خانواده های جدیدی در آمده بودند، به هنگام بلوغ و در زناشویی خود به پاسداران اصلی و مصمم دین اجدادی بدل می شدند. علی‌رغم اون چه در خارج از خانه ها می گذشت، سبک و شیوه زندگی در اندرون خانه ها سنتی و یهودی باقی ماند و دست خوش تغییرات نشد. زنان خانه‌دار یا حتی شاغل کماکان کیش نیاکانشون را به همون نف که خود آموخته بودند با جدیت به نسل‌های بعدی انتقال دادند. در مواردی نیز به هنگام خطر این زنان بودند که طایفه را از خطر لو رفتن و مرگ رهانیده اند. یکی از جهانگردان اروپایی که چند دهه بعد از واقعی اللاداد، یعنی در دهه 1880 از مشهد دیدن کرده بود، در گزارش خود با اشاره به حضور همه ساله هزارون هزار زائر در شهر مشهد و اهمیت آنان به عنوان یک منبع درآمد مالی مهم برای این شهر، به این نکته می پردازد که اداره بعضی از امور عمومی شهر به جدیدی های مهمن محول شده است. ولی اونها گرچه با خلوص نیت و پشتکار انجام وظیفه می کنند، هنوز با نیش زبان و تغییرها و بیعتمادی مردم شهر روبرویند و به گفته این جهانگرد اروپایی مشکل مسئولان شهر این بود که حتی اگر هم نسبت به وفاداری جدیدی ها و میزان تعهد آنان به اسلام ذره شک می داشتند، قادر به افشای هویت سابق آن نبودند، زیرا اقرار آنان به اینکه نامسلمان داخل پرانتز نجس در حرم شاغلند و حتی بر امور مالی آنان نظارت دارند می توانست به حیثیت شهر و امر زیارت لطمات سنگین وارد کند. بدینسان حدود 4000 نفر از یهودیان جدید الاسلام شامل طیف وسیعی از تمایلها و گرایشها و اعتقادات گوناگون از مؤمن اسلامی گرفته تا متعصب یهودی، تاجر در سفر یا دورگرد، از صوفی و عارف و مدرس تا خانه‌دار فقیر و از عالم و عامی تا چند سالی فزون بر یک قرن پس از واقعی اللاداد زندگی پیچیده چندگانه و سختی را گذرانیدند. نزدیک میگه به 100 سال همه این 4000 نفر از شغلای گوناگون سختترین زندگی را گذرانیدند. این جامعه در میان مردم مشهد هیچگاه مشروعیت و پذیرش صمیمانه نیافت و در برزخی اجتماعی و روحی روزگار به سر آورد. آماج طعنه‌ها و اهانت‌ها و شبیخون‌ها گاو و بیگاه کنجکاوان و بازجویان بودند. فتنه‌ها و توطئه‌ها را پشت سر گذارده و بارها به لبه پرتگاه نابودی رسید. در این میان افرادی از این جامعه تاب نیاوردند و به تنهایی یا با خانواده خیش یا از مشهد رفتند یا به دین جدید بهایی گرویدند. اما این جامعه در مجموع شاید بیشتر از هر گروه یهودی جدید الاسلامی در ایران به هویت دینی خود پایبند ماند و به پاسداری از آن کوشید. حتی جنبش مشروطه و پیامدهای آن نیز در وضع زندگی و سلوک این گروه تأثیری چندان نداشت. این جهانگرد که 100 سال از آن واقعه گذشته می نویسد ماجرا را. حتی انقلاب مشروطه نیز نتوانست کوچکترین تأثیری به حال ایرانیان اقلیت‌های مذهبی تمام کند، به نفع اونها اقدام بکند. و تحولات سیاسی دوران پس از این جنبش نیز بافت اجتماعی آن را کم و بیش دست نخورده به جا گذاشت. اینجا چه چیزی باید عریان بشود؟ نقش رضا شاه و دوره پهلوی است. روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان از تاریخ حضور اسلام در ایران، انسانی ترین دوره ایرانیان با رضا شاه شروع شده. تبهکار کسی است که حقایق تاریخی را انکار کند. خائن کسی است که حقایق آشکار زندگی یک دوره از مردم ما را انکار کند. و بی‌آزرم کسی است که حقایق زنده جامعه ما را انکار کند. انکار حقایق موجود زنده تاریخ سیاسی ما، سر ما، یعنی همگام و همصدا شدن با عقب افتاده ترین اقشار جامعه، مسلمانان متعصب و نمایندگان فکری اونها، فقها، مجتهدین و رهبران جریانهای ملی مذهبی است. چیزی بیشتر از این نمی شود تحلیل کرد. بازگشت آشکار به یهودیت در دوره سلطنت رضا شاه پهلوی به دنبال تصویب قوانین و مقررات گوناگونی که معطوف به تحکیم ارکان حکومت مرکزی و کاهش نفوذ و قدرت تشیع بود، شرایطی نیز فراهم شد که به نوبه خود جدیدی ها را در بازگشت علنی و آزادانه به دین اجدادی خیش مدد رساند. 100 سال زندگی سری داشتند، حتی دوره انقلاب مشروطیت. به عنوان نمونه، مقررات منع برگزاری مراسم روزخانی در تکایای عمومی که خود از جمله فعالیت‌های مذهبی عامه پسند جدیدی‌ها بود، آنان را از ادامه این گونه تظاهرات معاف کرد. از بار هزینه و تدارکات مفصلی که برای تعزیه‌ها و روزخوانی‌ها متحمل می‌شدند رها ساخت. نمونه دیگر، لزوم تهیه شناسنامه برای همه افراد کشور بود که به جدیدی ها فرصتی داد تا اسامی خانوادگی تازه برگزینند. تا قبل از این تکه های پارچه بر بدنشون بود که مشخص می کرد چه کسی کلیمی، چه کسی زرتشتی و چه کسی ارمنی است. ولی این دوره صاحب شناسنامه و نامی که خود انتخاب کرده بودند و زندگی نوینی را در جامعه پی نهاد. فراگرد کشف حجاب و شکل ساختن البسه مردان نیز خود به جداسازی بیشتر جدیدی ها از جامعه مذهبی و کنار گذاشتن چادر و عبا و عمامه انجامید. کشف حجاب بزرگترین دستاورد حقوق بشر دوره رضاشاهی است که که آدمها را که مشخص شده بودند تا اون زمان این شناخت از بین رفت، معف شد. بزرگترین دستاورد حقوق بشر دوره رضاشاهی همین کشف حجاب است که تبهکارا مطرح می کنن کشف حجاب اجباری. همین کشف حجاب بود که زرتشتی توانست جرأت بکند از خانه بیرون برود و لباس کت شلوار بخرد و دیگر نشناسند و نگویند نجس دارد از اون برمی آید. یهودی همینجور فراگرد کشف حجاب و یک شکل ساختن البسه مردان نیز خود به جداسازی بیشتر جدیدی ها از جامعه مذهبی و کنار گذاشتن چادر و عبا و عمامه انجامید. افزون بر این در پرسشنامه ها و تقاضانامه های رسمی مراجع کننده یا متقاضی میبایست مذهب قیش را قید کند و واژه جدید الاسلام را برای این منظور نپذیرفته بود. به کار بردن صفت مسلمان نیز برای اعضای این گروه هنوز جایز شمرده نمی‌شد. در اکثر موارد مأموران دوایر دولتی خود در پرسشنامه آنان در مقابل مذهب واژه کلیمی را به کار می‌بردند و این رسم به تدریج به تثبیت هویت یهودی آنان جنبه رسمی داد. شما به رساله همه رساله نویسا رجوع کنید. بزرگترین و مهمترین ایراد خمینی و بقیه فقها به پهلوی، رضاشاه و محمد رضاشاه این است که اقلیت‌های مذهبی که نجسن آشکار می‌شوند. آشکارا در شناسنامه‌هاشون کلیمی ذکر شده. احتراز جدیشون همین بود. اینها هویت اجتماعی فردیشون میبایست در داخل حصارها جاه داده میشد. در اکثر موارد ماموران دوایر دولتی خود در پرسشنامه آنان در مقابل مذهب واژه کلیمی را به کار میبردند و این رسم به تدریج به تثبیت هویت یهودی آنان جنبه رسمی داد. شرکت جوانان این جامعه در نظام وظیفه کشور و پذیرفتن تقاضای مرخصی آنان به مناسبت اعیاد یهودی به نوبه خود کلیمی بودن آنان را آشکار می کرد. در مجموع می توان گفت که تکیه بر روند جدایی مذهب از امور سیاسی در دوران رضاشاه فضا را برای بازگشت آزادانه جدید الاسلام ها به هویت دینی مطلوب آنان بازتر ساخت. سرانجام در آخر سالهای سلطنت رضاشاه افراد جامعه جدید الاسلام مشهد رفته رفته با احتیاط، تأمل و ناباوری توانست قدم به قدم از لاک دیرینه خود بدرآید و به گونه‌ای باز و آشکار به یهودیت بازگردد. این بازگشت خود با ناهنجاری ها ناهمواری های تازه توأم بود. به عنوان مثال در پایان جنگ جهانی دوم در سال 1325 دیگه رضاشاهی نیست، حکومت مرکزی ضعیف شده. پس از خروج ارتش شوروی از مشهد و افزایش مشکلات اقتصادی و سیاسی، بار دیگر برخی از مسلمانان متعصب مشهد به دنبال بهانه‌ای به محله یهودیان حمله کردند و شماری را مضروب و مجروح ساختند. این رویداد شکیبایی دیرینه این گروه را از میان برد، اون گونه که بسیاری از احزای اون مشهد را برای همیشه ترک کردند یا در تهران ساکن شدند و یا از ایران خارج شدند. ما این گفتار را اینجا پایان می‌بریم تا گفتار بعدی. بدرود با همه شما.